ایستگاه رادیو فردا هستید. مراسم کشایش رسمی المپیک لندن تا ساعتی دیگر آغاز می شود. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هلیکوپترهای توپدار به مناطقی از حلب حمله کردند و یک نماینده پارلمان سوریه از نظام بشار اسد اعلام جدایی کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم همراه ما در این بخش خبری شنونده خبرها و آخرین گزارش‌ها باشید. پس از 7 سال برنامه ریزی، مراسم گشایش مسابقات المپیک لندن تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. قرار است پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، ملکه الیزابت دوم گشایش بازی‌ها را رسماً اعلام کند. مشعل المپیک پس از سفری 70 روزه، امروز در مراسمی ویژه با قایق از رودخانه تیمز عبور کرد و امشب به ورزشگاه محل برگزاری افتتاحیه میرسد. جزئیات مراسم افتتاحیه و همچنین نام روشن کننده مشعل در ورزشگاه تاکنون محرمانه نگاه داشته شده است. مخالفان مسلح حکومت بشار اسد میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش سوریه به مناطقی از شهر حلب آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها از روز پنجشنبه بر شمار نیروهای ارتش سوریه در اطراف حلب افزوده شده و به گفته مخالفان ارتش سوریه خود را آماده حمله گسترده به این شهر می‌کند. برخی از ساکنان حلب از شهر گریختند و بنابر برخی گزارش‌ها خشونت‌های روز جمعه در این شهر حدود 30 کشته بر جای گذاشت. از سوی دیگر رابرت مود، رئیس سابق گروه ناظران بین المللی در سوریه، به خبرگزاری رویترز گفته است دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد. اخلاص بدوی، نماینده پارلمان سوریه، روز جمعه پس از رسیدن به ترکیه جدایی خود را از نظام بشار اسد اعلام کرد. خانم بدوی که نخستین نماینده پارلمان سوریه است که جدایی خود را از نظام بشار اسد اعلام می‌کند، دلیل جداییش را سرکوب معترضان و تحت شکنجه قرار دادن مردم سوریه اعلام کرد. اخلاص بدوی به عنوان نماینده سنی مذهب از شهر حلب به پارلمان سوریه راه یافته بود و در حزب بعث سوریه عضویت داشت. یک روز پیش از سفر میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به اسرائیل، باراک اوباما لایحه 70 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اسرائیل را امضا کرد. آقای اوباما روز جمعه در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، این کمک‌ها را تأکیدی بر تعهد سست ناشدنی آمریکا در قبال اسرائیل خواند و همچنین گفت که آمریکا به زودی کمک‌های مالی را برای سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین در اختیار تل آویو قرار خواهد داد. و خبر دیگر این که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران میگوید منطقه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور امام 12 شیعیان، محور هدایت آن آیت الله علی خامنه ای و سپاه پاسداران ابزار اصلی زمینه ساز آن است. حجت الاسلام سعیدی در نماز جمعه تهران گفته است شرایط برای ظهور امام زمان پیش از تحولات اخیر در خاورمیانه و جنبش وال استریت در آمریکا و مایوس شدن از مجامع بین المللی آماده نبود، اما در عصر ما فراهم شده است. و خبر آخر این که ارزش سهام و یورو در بازارهای آسیا روز جمعه افزایش یافت. از روز پنجشنبه که رئیس بانک مرکزی اروپا وعده داد از واحد پولی یورو به طور کامل حمایت خواهد کرد، قیمت سهام در بازارهای اروپا افزایش یافت. ساعت 11:03 شب در ایران. از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه توجه کنید به ویژه برنامه 73 سال که به بررسی زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای میپردازد. این برنامه کاری است از همکارم مراد ویسی.
73 سال،
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی روابط تنش‌آمیز آیت الله خامنه ای با مجلس ششم پرداختیم و حالا می‌پردازیم به موضع آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1384. در محافل سیاسی مخالف و منتقد آیت الله خامنه ای از انتخابات سال 84 به عنوان انتخاباتی یاد می شود که آیت الله خامنه ای در جریان آن تلاش کرد تا پس از 16 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس جمهور مطلوب خود را به قدرت برساند. با وجود این ادعای مخالفان آیت الله خامنه ای، از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران به طور معمول کمتر سند و مدرکی از درون محافل قدرت منتشر می شود، آنچه که در این باره می توان به آن استناد کرد، ترکیبی از اخبار و مصاحبه های رجال سیاسی در رسانه ها، نوارهای ویدیویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و یوتیوب و نیز سخنرانی های خود آیت الله خامنه ایست که برای تأیید یا تکذیب ادعای طرفین می شود به آنها استناد کرد. اگر بر همین اساس انتخابات سال 84 و موضع آیت الله خامنه ای نسبت به این انتخابات را بررسی کنیم، هنگامی که دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به پایان رسید، با وجود اینکه بسیاری معتقد بودند که آیت الله خامنه ای از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی راضی نبوده، اما خود آیت الله خامنه ای در دیدار با محمد خاتمی و اعضای دولتش چنین گفت:
من از شخص جناب آقای خاتمی هم لازمه صمیمانه تشکر کنم. این رو بگم به شما دوستان، به خود ایشون هم شاید بارها این رو گفتم، در طول این 8 سالی که ما با ایشون به طور مستمر و مداوم در ارتباط بودیم، رفاقت ما و صمیمیت ما با ایشون روزافزون بوده، خدا رو شکر. و در میان خصوصیات ایشون، یکی از این خصوصیات رو من اگر بخوام روش تکیه بکنم، این است که ایشون در همه این مدت دشمنانی رو که کمین کرده بودن و خیز برداشته بودن ناامید کرد. این تلاش ها البته ریشه و مبنا و سلسله جنبانش در بیرون از این مرز هاست، منطقه خب کسانی هم متاسفانه انعکاس می دادن همون انگیزه های فاسد و پلید رو در داخل. خیلی تلاش کردن، آقای خاتمی مقاومت کردن حقیقتا.
پس از شروع رقابت های ریاست جمهوری سال 84 نیز، هنگامی که 8 تن از رجال جمهوری اسلامی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده، باقر قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد به رقابت با یکدیگر پرداختند، آیت الله خامنه ای گفت حسن جمهوری اسلامی در این است که انتقال قدرت در آن به شیرینی صورت می گیرد.
این یکی از افتخارات ماست که دست به دست شدن قدرت اجرایی کشور در بهترین شکل و با شیرین وضع در کشور ما انجام میگیره. این رو انقلاب به ما بخشید، این رو اسلام به ما داد.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، سیر تحولات بعدی نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری سال 84 با تلخی، کدورت و نارضایتی پایان یافت. در دور اول انتخابات، هنگامی که شمارش آرا شروع شد، ابتدا مهدی کروبی در صدر نامزدها بود، اما وی در شمارش نهایی آرا به رتبه 3 و پس از هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد سقوط کرد. مهدی کروبی مدعی شد در فاصله 1-2 ساعتی که او خوابیده، نتیجه آرا با دخالت مراکز قدرت به ضرر او و به نفع محمود احمدی نژاد تغییر کرده است. مهدی کروبی پس از انتخابات با برگزاری یک کنفرانس خبری در ابتدا وزارت کشور و شورای نگهبان را در این امر مقصر شناخت.
من هم وزارت کشور متهم میدونم، هم شورای نگهبان نظر، هر دو متهم نظر و قبولش رو نداریم.
مهدی کروبی در همین کنفرانس خبری بدون اسم بردن مستقیم از بیت آیت الله خامنه ای، مراکز قدرت بالاتر از شورای نگهبان را متهم به دخالت در انتخابات کرد.
اما این که یه چهره محترم ناشناسی بیاد و یه مرتبه اوضاع این چنین بشه، اونم این 2-3 روزه، چرا یه مرتبه قالیباف 2-3 روزه گشت به سمت چهره دیگه، اینا حساب شده مراکز قدرتی دارن این کارو میکنن.
پس از این کنفرانس خبری، هنگامی که مهدی کروبی مطمئن شد اعتراضش برای تغییر نتیجه انتخابات به جایی نمی‌رسد، با صراحت بیشتری و در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای فرزند وی را همراه با بسیج متهم کرد که در انتخابات به نفع پیروزی محمود احمدی نژاد دخالت کرده اند. این نامه از سوی آیت الله خامنه‌ای بدون پاسخ ماند، ولی آیت الله خامنه‌ای اتهامات وارده به بسیج را رد کرد.
این تخریب هایی که صورت گرفت، بعضی از تخریب ها البته از روی بی‌توجهی بود، بعضی از آقایان و نامزدها یا طرفداران اونها با یک محاسباتی حرفهایی زدن که نسبت به نظام واقع بینانه نبود. رحمت الهی رو نباید آلوده کرد با این گونه کارها. بعضی اظهارات متاسفانه عزیزترین قشرهای این کشور را، جوانان مؤمن و بسیجی را زیر سوال برد. اینجور نیست. دستهای دشمن است که در کار است برای فتنه انگیزی، برای ایجاد فساد.
از طرف دیگر علی اکبر ناطق نوری از بزرگان جناح راست نیز همانند مهدی کروبی، اگرچه در خفا و نه به طور علنی، از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در انتخابات شکوه و گلایه کرد. علی اکبر ناطق نوری در ایام انتخابات تلاش کرده بود با ایجاد شورایی به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی بین نامزدهای جناح راست وحدت ایجاد کند. این شورا سرانجام علی لاریجانی را به عنوان نامزد مشترک گروه‌های سیاسی جناح راست معرفی کرد. اما آنگونه که مکرر در محافل سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده، هنگامی که ناطق نوری نزد آیت الله خامنه ای رفت و انتقاد کرد که مشتبه خامنه ای فرزند وی با این انتخاب هماهنگ نیست، آیت الله خامنه ای به او گفته است آقا مشتبه دیگر آقازاده نیست و خود آقاست. گفته ای که البته اگرچه به طور مکرر و متوالی در محافل سیاسی جمهوری اسلامی و از سوی رجال مختلف سیاسی تکرار می شود، اما همانطور که گفته شد بر اساس رویه موارد مشابه دیگر هرگز سندی علنی و رسمی در مورد آن منتشر نشده است. در نهایت پس از پایان دور اول انتخابات سال 84، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات راه یافتند. در حالی که تلقی برخی محافل سیاسی و خبری این بود که محمود احمدی نژاد نامزد مورد حمایت بیت رهبری است، آیت الله خامنه ای ترجیح داد به طور علنی خود را بی‌طرف نشان دهد.
طرفداران این دو نامزد محترم هیچ حرکتی و عملی که نشان دهنده تعرض به نامزد دیگر هست، هر یک نسبت به دیگری انجام ندن. راجع به رأی این حقیر هم حرف و گپ هست. وقتی انسان نگاه میکنه همه هم از اون سوی مرزها اول گفته میشه، اینجا هم یه عده‌ای همونها رو تکرار میکنند. رأی من رو جز خدا هیچ کس نمیدونه.
در دور دوم انتخابات، در حالی که جناح راست در کنار محمود احمدی نژاد ایستاده بود، وی اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد. اگرچه هاشمی رفسنجانی معتقد بود آرای وی منصفانه شمرده نشده است. در حالی که بعدها هاشمی رفسنجانی از دخالت‌های سازمان یافته در انتخابات علیه خود سخن گفت، اما آیت الله خامنه‌ای پس از انتخابات از این موضوع فقط به عنوان تخریب‌های آگاهانه یا غیر آگاهانه علیه هاشمی رفسنجانی یاد کرد.
تخریب‌های غیر منصفانه، ناجوانمردانه، حتی شخصیت موجهی مثل آقای رفسنجانی، شخصیت محترم با سابقه، از دم این تخریب‌ها در امان نماندن. این حادثه بدی بود.
آیت الله خامنه‌ای همچنین اگرچه وعده داد تخریب‌ها علیه هاشمی رفسنجانی توسط قوه قضایی پیگیری شود، اما هرگز کسی در این ارتباط متهم و محاکمه و محکوم نشد.
امروز چون گذشته است، من عرض میکنم، من نصیحت میکنم، اما مسئولان قضایی و غیر قضایی غیر از نصیحت وظایف دیگر هم دارن، تعقیب کنن، عوامل رو پیدا کنن.
در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای به نحوه رابطه وی با دولت اول محمود احمدی نژاد و سپس انتخابات جنجالی سال 1388 می‌پردازیم.